شرایطی که باغدار میخواد میوهشو انبار کنه، ببره سردخونه. بعد از اینکه سورت میکنه میوه ها را، سورتینگ انجام میده، یعنی میوه های ریز، میوه های لهیده، میوه های درشت رو جدا میکنه، برای بازارهای متنوع. این میوه ها را میتونه مقدارش رو بذاره تو سردخونه و اونایی که خیلی نرم شده اینا را بده بازار تازه خوری.
درسته.
یعنی اقدام بعدی در واقع سورت کردن و تیمار کردنه با یک سری از مواد شیمیایی یا مواد آلی که طول عمر انبارداری میوه رو افزایش بده.
بله، شما از انبارداری صحبت کردید، در بخش قبلی برنامه هم صحبت فرمودین در مورد اینکه ممکنه باغداری بخواد میوه هلو رو بیشتر نگه داره و اون رو تا نرسیده، یعنی به رسیدگی کامل نرسیده، اون رو برداشت میکنه و در انبار نگه میداره. اون چه شرایطی داره؟
بله، توی قسمت‌های قبلی عرض کردم هلو و شلیل یک میوه های کلیماکتریک هستن، میتونه میوه رو بعد از اینکه اون رنگ مورد نظر رسید،
درسته،
یا اون کیفیت مورد نظرش که هست، به خصوص رنگ، حالا چون اسیدها بعدن تبدیل میشن به قند، یعنی شیرینیش رو میتونه به دست بیاره،
درسته،
به خصوص از لحاظ رنگ، رنگ پوست و رنگ گوشت، به اون مرحله مورد نظر رسید برداشت کنه، بعد ببره تو، بعد از سرد کردن تو سردخونه، عرض کردم با تیمارهای مختلف، مثلا اسید سالیسیلیک، اسید اگزالیک، بعد یا اسپرمیدین، اینها رو تیمار کنه که اینها میتونه در نگهداری میوه در سردخونه تأثیر معنیداری داشته باشه.
درسته. آقای دکتر فتحی، انبارداری یا انبارمانی محصول باعث میشه که کیفیت و کمیت محصول بیاد پایین؟
بله، کیفیت محصول عرض کردم توی میوه های کلیماکتریک یا فرازگرا، وقتی به اون مرحله فیزیولوژیکی رسیدنش اگه رسیده باشه زیاد تو کیفیتش تأثیر نمیذاره.
درسته.
تازه کیفیتش میتونه با توجه اینکه تو سردخونه اسیدها تبدیل به قند میشن عمدتاً،
میزان
کیفیت از منظر حالا ما عمدتاً قندهای محلول باک داریم، ما یکی از البته فاکتورهای کیفیت میزان قنده، علاوه از ظاهر و نمیدونم رنگ گوشت و اینا، ما از لحاظ کیفیت طعم و مزه و اینا افت نمی کنه، ولی از لحاظ کمیت اگه سر خونمون خوب مدیریت نشه احتمال افت توناش، احتمال افت وزن رو داریم ما، چون مقداری از آب میوه توی دوره انبارداری تبخیر میشه و احتمالاً از لحاظ توناش ما افت داشته باشیم کمیت.
درسته.
و تلاسیدگی احتمالاً توی برخی از میوه ها پیش بیاد، اگه انبارداریمون خوب، سردخونمون خوب مدیریت نشه، احتمال تلاسیدگی میوه رو از لحاظ کیفی، اینم به کیفیت برمیگرده، کیفیت رو اینو داشته باشیم چه؟
درسته.
سردخونه خیلی مهمه توی این مراحل.
بله. برگردیم سراغ این مسئله که ما اقدامات لازم رو پس از برداشت محصول رعایت کردیم و انجام دادیم. حالا میریم سراغ حمل و نقل محصول. حمل و نقل محصول هلو باید چطوری اتفاق بیفته؟
بله، از کنم که حمل و نقل توی محصولات باقی داره چندین در واقع شرط مهمه. یکی از شرطهاش اینه که ما میوه رو میخواییم تو فاصله ای حمل کنیم، یعنی فاصله حمل و بازار مصرف خیلی مهمه.
درسته.
یکی از مؤلفه ها اینه. بعد یکی از مؤلفه هاش اینه که حمل و نقل تابع همون زمان برداشته. ما اینو مثلا چه موقع برداشت کنیم نسبت به بازار مصرف که حمل و نقل توی فاصله حمل و نقل آسیب نبینه. و یکی دیگه فاکتور همون رقمه.
درسته.
ما بایستی بر اساس بازار مصرفمون رقممون رو انتخاب کنیم، نوع رقم میوه‌مونو.
درسته.
ما الان تو هلو میوه‌هایی داریم که با فاصله 50 کیلومتر هم نمیتونیم حمل کنیم واقعیتش، یعنی انقدر تردن آب دارن، حتی تو زمان فیزیولوژی رسیدنشون هم برداشت کنیم اینها تا رسیدن به بازار آسیب میبینن.
یعنی حمل و نقل محصول به ارقام هم ارتباط داره.
بله بله 100%. الان اینو مثال میزنم، ما رقمی داریم که توی دشت مغان یا آذربایجان تولید میشه، به بندر عباس هم ما اینو با اتوبوس با کامیون میتونیم منتقل کنیم. ارقام اینچنینی هم داریم و ارقامی هم داریم که حتی میگم دو فاصله 45 کیلومتری هم اینها پوستشون یعنی بافتشون آسیب میبینن.
حتی نمیشه از ماشین های سردخانه ای هم براشون استفاده کرد؟ ماشین هایی که سردخانه دارن؟
بله بله بله، اتفاقا توی کشتانت های بزرگ مانند کشتانت موان تمام برداشت و حمل و نقل با تریلر های سردخانه دار برای بازارهای دوردست منتقل میشه، به خصوص بازارهای، حالا ما چندین سال پیش دیدیم بازارهای حوزه کشورهای خلیج فارس و با تریلرهای کانتینردار کلا منتقل می‌کردن.
درسته. متشکرم آقای دکتر حسین فتحی و همینطور شما دوستان عزیز شنونده. با بخش بعدی همراه ما باشید، دوباره برمیگردیم. یکی دیگر از بخش‌هایی که در برنامه شاخه‌های طلایی تقدیم شما خوبان میشه، آخرین اخبار حوزه باغداری و باغبانی هست. با این بخش از برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم. ما رو با تازه‌های باغبانی این هفته همراهی بفرمایید. کاهش مصرف آب و افزایش تولید موجب اقبال عمومی به کشت‌های گلخانه‌ای شده است. آقای محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت به سبب صرفه‌جویی در آب، تولید خارج از فصل، اشتغال زایی بالا و زود بازده بودن محصولات، کشت گلخانه‌ای با اقبال عمومی خوبی روبرو شد. طهماسبی با اشاره به پرداخت تسهیلات برای توسعه و ساخت گلخانه در کشور گفت تسهیلات ارزان قیمت و ترجیحی برای این منظور فراهم شده. وی درباره توسعه گلخانه‌های کشور گفت امسال 5500 میلیارد تومان تسهیلات برای متقاضیان ایجاد گلخانه پیش بینی شده. وی افزود این تسهیلات از بند الف تبصره 18 با نرخ سود بانکی 7% برای مناطق غیر برخوردار و با نرخ سود بانکی 9% برای مناطق برخوردار به متقاضیان پرداخت میشه. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برای این تسهیلات یک سال دوره سازندگی در نظر گرفته شده گفت مدت زمان باز پرداخت این تسهیلات 5 ساله خواهد بود. خبری بشنوید از شهرستان سبزوار. 12000 متر مربع فضای جدید گلخانه‌ای در شهرستان سبزوار ساخته شده و آماده بهره برداریه. مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی سبزوار گفت امسال با پرداخت 38 میلیارد ریال تسهیلات 4 واحد گلخانه‌ای جدید در سبزوار ساخته میشه. آقای عظیم نژاد افسود این گلخانه‌ها با 12000 متر مربع آماده بهره برداریه. وی با اشاره به افزایش سطح زیرکشت گلخانه‌ها در شهرستان سبزوار افزود هم‌اکنون حدود 120 هزار متر مربع فضای گلخانه‌ای در این شهرستان وجود داره که این سطح در طی 5 سال گذشته 20 هزار متر مربع بوده. مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی سبزوار گفت ایجاد گلخانه با مساحت کمتر از 300 متر مربع در مناطق روستایی از اولویت‌های جهاد کشاورزی که با صدور پروانه رایگان و ارائه تسهیلات قرض الحسنه از این طرح حمایت میشه. خبر بعدی رو بشنوید از شهرستان مهاباد. زمان مبارزه با نسل سوم کرم خوشه‌خوار انگور در شهرستان مهاباد اعلام شده. مسئول باغبانی جهاد کشاورزی این شهرستان گفت باغداران میتونن برای سمپاشی در سه منطقه گرم و حاشیه شهر، دشت و مناطق سردسیر و کوهپایه‌ای اقدام کنند. آقای کریمی افزود بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته زمان مناسب برای مناطق داخل و حاشیه شهر آغاز شده و ادامه داره. وی افزود باغداران میتونن برای دریافت اطلاعات بیشتر و مقابله با آفت نسل سوم کرم خوشه‌خوار انگور به کلینیک‌های گیاه‌پزشکی مراجعه کرده و با تعمیم سموم مورد نیاز از فروشگاه‌های مجاز برای سمپاشی باغ‌های خود اقدام کنند. خبری بشنوید از استان لرستان. 4350 هکتار از باغات لرستان زیر کشت انگوره. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی این استان گفت سالانه از سطح 4350 هکتار باغ 52000 تن انواع انگور تولید میشه. به گفته آقای احمدوند 5 رقم انگور شامل صاحبی، عسکری، کشمشی، شاهانی و یاقوتی در لرستان تولید میشه. میانگین تولید انگور در تاکستان استان در هر هکتار 12500 کیلوگرم، اما اقلیم مناسب، آب و خاک، رعایت مسائل مربوط به کشت، آبیاری به موقع میتونه تا میزان برداشت در هر هکتار در برخی از باغات تا 55 تن در هکتار رو هم افزایش. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفته آمادگی پرداخت تسهیلات و سایر کمک‌های فنی به متقاضیان ایجاد صنایع تبدیلی و غذایی برای فراوری محصولات انگور در لرستان مهیا است. و خبر آخر را بشنوید درباره برداشت میوه چیکو در شهرستان میناب. برداشت این میوه از 56 هکتار از باغ‌های شهرستان میناب آغاز شده. مدیر جهاد کشاورزی میناب پیش بینی کرد بیش از 400 تن میوه چیکو برداشت میشه. زمان گلدهی چیکو از اسفند ماه تا فروردین ماه و زمان برداشت اون نیز از اواخر تیر ماه تا پایان مرداد ماه. محصول برداشت شده علاوه بر توزیع در بازار استان به تهران هم ارسال میشه. میوه رسیده چیکو شیرین و آبداره و دارای طعم اسیدی کم و خاصیت ضد سرطان. خیلی ممنون از اینکه با تازه‌های باغبانی این هفته باز هم ما رو همراهی کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا هفته آینده. خدایا رو نگهدار.
شنونده برنامه شاخه های طلایی هستید دوستان عزیز شنونده از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی 3036-37 در خدمت شماست. میتونید پیشنهادات خودتون رو مطرح بفرمایید، ارائه بکنید به برنامه و حتی سوالاتی که دارید در زمینه باغهاتون اونها رو هم مطرح بکنید و انشالله ما از طریق کارشناسان زبده برنامه پاسخگوی سوالات شما خوبان خواهیم بود. از ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر حسین فتحی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی هستیم و از برداشت و اقدامات پس از برداشت هلو صحبت میکنیم. آقای دکتر فتحی، شما از حمل و نقل محصول هلو صحبت کردین که باید چطور اتفاق بیفته و فرمودین که حمل و نقل هلو اون هم به ارقام هلو ارتباط داره و با توجه به نوع ارقام ما میتونیم که محصول رو دسته‌بندی بکنیم و حمل و نقلش رو انجام بدیم. یک محصول چقدر زمان داره که به بازار برسه؟ حالا شما در صحبت‌های قبلیتون تا حدودی اشاره کردید آقای دکتر. چقدر زمان داره؟ یعنی ما یه محصول رو برداشت میکنیم، میخوایم به صورت تازه خوری و فوری انبارمانی نداشته باشیم و اون رو بخوایم به بازار ارائه بدیم.
همانطور که عرض کردم ما طیف وسیعی از ارقام هلو و شلیل رو داریم. رقمهایی رو داریم که خیلی نرم هستن، خیلی ترد هستن، یعنی به محض اینکه این به زمان رسیدن فیزیولوژیکیش رسیده این قابل مصرفه، یعنی این که بازه زمانی نهایتاً 24 ساعت بایستی به محل مصرف بره. برسه و در واقع به مصرف کننده اینو در واقع خریداری بشه و مصرف کنه. مثلا نمونه از این رقم و خدمتتون میخوام عرض کنم، مثلا رقم دکسیلت یا رقم لورینگ یا رقم مثلا ریتاب، اینها ارقامی هستن که ایلیرت خیلی پرد هستن، اینا تو تازه 24 ساعته باید برداشت بشه منتقل بشه، ولی ارقامی داریم که خیلی پرد نیستن، اینا بافت سفتی دارن و اصطلاحا ما به اینا هلوهای کاردی میگیم، یعنی بله. اینها هلوهای حالا توی بعضی منابع هلوهای صنعتی هم حتی به اینا میگن.
درست.
اینا بافت خیلی سفتی دارن، بافت حالا مصطلح تو بعضی نقاط هم بعضی نقاط ایران هم میگن بافت پلاستیکی داره، یعنی اینا انقدر بافتشون سفته که ما اینها رو توی حمل و نقل مثلا مناطق دوردست هم خیلی به راحتی حمل و نقل میکنیم، مثلا از آذربایجان تا دور دست‌ترین نقاط کشور ما حمل میشه، مثلا رقم مریل سوندانس،
درسته،
مثلا رقم جی اچال، رقم ردسکین، اینها مثلا رقم هایی که خیلی آنچنان مثلا تهدید نمیشن که بلافاصله بعد از برداشت به 24 ساعت منتقل بشن، اینها رو میتونیم حتی توی انبار مناسب 24 ساعت هم نگه داریم، 48 ساعت هم نگه داریم، بعد ببریم بازار مصرف یا حتی تو سرد کنه مثلا بگه ما هم میتونیم اینها رو نگه داریم.
بله، پس آقای دکتر فتحی با توجه به صحبت‌های شما ما اینطور متوجه شدیم که اقداماتی که باید پس از برداشت هلو صورت بگیره یک اقدامات خاصی نیست جز اینکه باید با توجه به ارقام این اقدامات صورت بگیره و هر کدوم موقعیت و اقدامات خاص خودشون رو دارن. درسته؟ یعنی ارقام توی محصول هلو خیلی تأثیر داره.
خیلی مهمه واقعا. بله، باغداری که میخواد باغ احداث کنه یا اینکه باغی داره میخواد اصلاح کنه یا میخواد باغ جدید احداث کنه، اگه سطحش وسیعه کیفی از ارقامو بتونه یعنی استفاده کنه، از ارقام خیلی زودرس عرض کردم تا ارقام دیررس، و اینکه بازار مصرفش نزدیک باشه دور باشه، اینها رو در نظر بگیره و نسبت به انتخاب رقم و کشت آن اقدام کنه، یا اینکه رقمی داره مناسب نیست بخواد اصلاح کنه از طریق اصلاح تاپ یا سرشاخه کاری، رقمش رو بر اساس بازار مصرفش میتونه انتخاب کنه و یک محصول اقتصادی و تولید اقتصادی داشته باشه.
درسته. آقای دکتر فتحی، بسته‌بندی محصول هلو باید چگونه باشه؟ نوع خاصی داره؟ جنس خاصی داره؟ شما توصیه میکنید؟
کنم که بسته‌بندی حالا بستگی داره از کردن به بازار مصرفش. اگه بازار مصرف خیلی نزدیکه و میخوام که منتقل کنیم بلافاصله فروخته بشه، بسته‌بندی های حالا آنچنانی شاید لازم نباشه، ولی به حالت کلی اگه بازارمون به محصول شیک و بسته‌بندی منظم میخواد، این دوباره برمیگرده به اون بازارمون که محصولمون رو چجوری بسته‌بندی کنیم و آیا مشتری هامون به بسته‌بندی حساسیت دارن ندارن. ولی در حالت کلی توی بازارهای ما هلو شلیل بسته‌بندی آنچنانی ندارن، فقط تعداد میوه یا وزن میوه توی جعبه ها خیلی مهمه، اگه میوه نرم باشه تعداد ردیف همونو الان هم مرسومه، مثلا دو ردیفه دو رد در نظر میگیرن،
حتی
تو شلیل ها یه رد در نظر میگیرن، شلیل های نرم، ولی اگه هلو هامون خیلی بافتشون سفته همون جعبه های مثلا 10 کیلویی 5 کیلویی ما داریم که توی اونا بسته‌بندی می‌کنیم، ولی برای صادرات محصول به کشورهای دیجه و شمیر و هلوهای بافت سفت بسته‌بندی های شیک الان هست که به اصطلاح
درسته.
اینا رو بایستی لحاظ کنیم.
بله. آقای دکتر، جنس این جعبه ها و یا بسته‌بندی ها باید چی باشه؟ یعنی بیشتر ماندگاری محصول رو حفظ میکنه؟
بله. جنس بسته‌بندی هامون هر چی باشه، پلاستیک یا کارتون یا هر چی باشه، اگه تهویه مناسبی داشته باشه بهتره. تهویه یعنی حتما روزنه هایی برای تهویه داشته باشه. و عمدتا از کردم بیشتر به اون فاصله دوباره حمل و نقل ارتباط داره. مثلا ما کارتون هایی داریم چه کارتون های بسته بندی،
درسته،
وزن خیلی بالایی رو تحمل میکنن، وزن های خیلی بالا، یعنی وزنی که رو هم میاد اینو عرض میکنم، روی کارتون ها میاد، اینا رو به خوبی تحمل میکنن. ولی بسته بندی های شیک هستن، عمدتا برای صادرات از این بسته ها، مثلا اون کارتون های موز هست مانند اون.
بله.
بسته بندی شیک هست برای صادرات خیلی مناسبه، ولی برای بازارهای داخلی بسته بندی های پلاستیکی بیشتر مد نظر الان.
پس اگر جنس بسته بندی ها از جنس کارتون و کاغذ باشه، شما فکر میکنید بیشتر ماندگاری داره محصول؟
بله، ماندگاریش بیشتره. اون ضرباتی که وارد میشه به میوه ها کمتره. بعد اون در واقع چد و معوض شدن های مثلا بسته ها خیلی کمتره. کارتون هایی هست که الان گوزه فرنجی صادر میشه داخلش، گوزه فرنجی با اون آسیب پذیریش. اینجا شرکت هایی هست که این از این کارتون ها استفاده میکنن و ما به عینه اینها رو مشاهده کردیم که واقعا کارتون های خیلی محکمی هستن، در واقع وزن بالایی رو تحمل میکنن و میوه ها هیچ آسیبی نمیبینه. دو رد سه رد اینها رو میچینن و صادر میکنن به کشورهای حوزه قفقاز، کشور روسیه، بعد اوکراین، آذربایجان، جمهوری آذربایجان و اینا، که به راحتی هم صادر میشه و استقبال هم میشه از این بسته ها واقعا.
درسته. آقای دکتر فتحی، محصول هلو با توجه به ارقامش، البته رقمهایی که موجود هست، بعضی از ارقام بسیار زود فسادپذیر هستند و صدمه میبینه پوستشون و آبدار هستند. با توجه به این قضیه، ما فراوری محصولاتمون چگونه است؟ یعنی در کشورمون مهیا هست که بتونیم استفاده بیشتری ببریم از این محصولات؟
از کنم خدمتون که برخی مناطق این امکاناتو دارن، حالا بس مناطق هم ندارم متاسفانه. توی شش سنت ها اونجا با توجه به اینکه کشت و پرورش هلو شلیل نسبت به سایر نقاط بیشتره، اونجا امکانات فراوری هست،
درسته،
تبدیل میشه به آب میوه، نکتار، بعد و در واقع دورریز میوه آنچنان زیاد نیست و میوه رو که سورت میکنن واقعا درآمد خیلی خوبی، یعنی از لحاظ اقتصادی دارن، درآمد خیلی خوبی دارن. یعنی میوه های خیلی لهیده رو یا میوه هایی که برای بازار دیگه زیاد جذابیت نداره و مشتری پسندی نداره، اینها رو به راحتی تبدیل به کنسانتره میکنن، تبدیل به نکتار میوه میکنن.
درسته.
واقعیتش من یه مثال بزنم، حالا اگه وقت باشه یه مثال بزنم.
بفهمید.
یکی از این پیمانکارا که هلو می‌خریدن، هلو می‌خریدن، میگفتن که ما حتی یک دونه میوه رو دور نمی‌دیدیم. یعنی این واقعا خیلی مهمه برای ما و برای مسئولین ما، چه
صنعت فرآوری رو گسترش بدیم.
یه محلی میخوان توسعه باغداری بدن، واقعا این امکانات هم در نظر گرفته بشه که این باغدار، این تولید کننده این امید رو داشته باشه که من محصولم رو دیگه آخرین میوه هاشو بتونم بفروشم، دیگه دورریز نداشته باشم.
بله.
این خیلی مهمه. ولی توی برخی مناطق این امکانات نیست. مثلا استان اردبیل مشکین شهر رو ما بودیم، اونجا امکانات فراوری و تبدیل به احسن نیست، یعنی کارخانه‌های فراوری و تبدیل به آب میوه و نکتار نیست و خیلی از سالها که میوه زیاده بیشترشون دور ریز میشن
متاسفانه. بله بسیار متشکر هستیم آقای دکتر حسین فتحی که از ابتدای برنامه با ما همراه بودید، از صحبتاتون استفاده کردیم و امیدوار هستیم که دوستان عزیز شنونده از صحبتهای شما نهایت استفاده رو برده باشن. سپاسگزاریم.
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. خسته نباشید. پایان یکی دیگر از برنامه های شاخه های طلایی رسیدیم. انشالله که باغتون آباد باشه. خدا قوت. سفره هاتون پر از روزی. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
یه آلیس بدین.
کدومو بدن؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به. بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادم جون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط یک روز فرصت باقی است.
خوبه بدونیم مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سپاس از توجهتون. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد امواج سراسری اف ام ردیف 90.